بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. ما با یک ویژه برنامه از برنامه‌های تاریخ بدون روتوش در فصل دوم خدمت شما هستیم، به مناسبت فرارسیدن پایان چند هزار سال پادشاهی و سلطنت در ایران. خب می‌دانید در هنگامی که در کشور ایران انقلاب شد، انقلاب اسلامی شد، نظام پهلوی که از حکومت ساقط شد و فراری شدند، پایان چند هزار سال پادشاهی و سلطنت در ایران بودند. دوره‌ای رو پشت سر گذاشته بود کشور ما که پادشاهی به عنوان یک حکومت مطلق از همه جهات و در همه ابعاد و بر اساس نسل و نسب یا کودتا، نه بر اساس لیاقت، قدرت رو به دست می‌گرفت. هیچ وقت به نظر و دیدگاه مردم هیچ ارزشی داده نمی‌شد. در هیچ کجا دیدگاه اونها مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت و مردم ایران بعد از چند قرن مجبور شدند با یک انقلاب جدی به این سیستم سلطنت و پادشاهی در کشور پایان بدن. یعنی باید دیدگاه ما نسبت به انقلاب اسلامی این باشه که پایان چند هزار سال سلطنت بود، نه فقط پایان دوران و حکومت پهلوی که دو تا دونه شاه داشت. منطق اسلام و منطق قرآن و منطق اهل بیت علیهم السلام در مورد نظام سلطنت و پادشاهی مشخص و واضحه و در قرآن کریم عبارتی نقل شده و اون نقل مورد تأیید خداوند قرار گرفته است که دیدگاه اسلامی رو در مورد پادشاهی و سلطنت نشان می‌دهد. آیه 34 سوره مبارکه نمل که گفت قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اوله و كذلك يفعلون. پادشاه زمانی که وارد منطقه ای بشه، عزت اون مردم رو تبدیل به ذلت میکنه و واقعا هم این چنینه. فقط در روایات برخی از افراد استثنا شدن از این قاعده، مثل حضرت سلیمان و حضرت ذوالقرنین علیهم السلام، که اون دیگه قاعده رو متفاوت نمیکنه. قاعده بر اساس قرآن این است که سیستم پادشاهی، سیستم سلطنت به این شکل، به این شیوه باعث ذلت مردم میشه و عزت مردم رو تبدیل به ذلت میکنه. خب در دوران سلطنت پهلوی که همون قضیه ادامه بحث ایران باستان بود، با البته ادعاهای بیشتر و فراتر از شاید گذشتگان، اتفاقاتی افتاد که حتی با ادعاهای اونها سازگاری نداشت. مثلا دوران پهلوی ادعا میشد که ما طرفدار تاریخ ایران باستان هستیم و خیلی بها میدیم به تاریخ و گذشتگان خودمون، اما اگر نگاه کنیم رفتار پادشاهان رو در دوره پهلوی و رفتار اون رژیم رو نگاه بکنیم، متوجه میشیم که تنها اینها آمدند یک دوره و یک برهه مشخص از تاریخ ایران رو بهش توجه کردن و اون هم آغاز دوره هخامنشیان و پادشاهی هخامنشیان به بعد بود. دوره‌های قبل از ایران رو بهش بهایی نمیدادند. مثلا تمدن شهر سوخته که همین الان در حد فاصل شهر زاهدان و زابل هست در استان سیستان و بلوچستان، 5000 سال قدمت داشته. اتفاقاتی در اون دوره افتاده بوده که این اتفاقات گاهی برای اولین بار در دنیا رخ میداده، مثل جراحی که بر روی یک جمجمه انجام شده بوده و ادعا میشه یک مدت هم بعد از این جراحی اون شخص زنده مانده بود، مثل چشم مصنوعی که بر اساس یافته‌ها تا الان برای اولین بار در دوره تمدن شهر سوخته ساخته شد و اون چشم پیدا شده، مثل موضوعات دیگری که برخی گفتن برای اولین بار در تاریخ در اونجا پیدا شده و یافت شده و اون هم یکیش انیمیشن سازیه، تصاویری که پشت سر هم برای یک شیء نقاشی شد و با حرکت اون شیء ذهن اون آهو رو، اون به هر حال حیوان رو به این شکل میدید که داره حرکت میکنه و میگن این شاید اولین انیمیشنی بوده که در تاریخ بشر ساخته شده، یا حداقل اولین اثر از انیمیشنی بوده است که به دست ما رسیده. هیچ بهایی برای اون حوزه قائل نبودن، برای اون دوره قائل نبودن. اگر تاریخ هخامنشیان با ما 2500 سال فاصله داره، همین هخامنشیان 2500 سال با دوره شهر سوخته حدوداً فاصله داشتن، 2400-500 سال، ولی بهایی به اون داده نمیشد. تمدن ایلامی ها همچنین. پس این ادعا که گفته بودند ما طرفدار تاریخ ایران باستان هستیم در دوره پهلوی، همین ادعا هم دروغ بود. در مواردی که به نفعشون بود می آمدن از اون برهه و از اون دوره استفاده می کردن. اما آیا همین برهه‌ای که دوره پهلوی آمد به عنوان دوره حدود 2500 ساله به عنوان پیشینه خودش مطرح کرد و سعی کرد حتی مشروعیت و حتی مقبولیتی از اون جانب به دست بیاره که ما بهش میپردازیم در این برنامه، با همون دوره ببینیم چطوری برخورد کرد و با همون دوره ببینیم چطوری رفتار کرد. من یه سری تصاویر میخوام به شما نشون بدم. این تصاویر دوره قاجار و پهلوی از منطقه پاسارگاد در نزدیکی شیراز، همون منطقه‌ای که الان برخی ادعا میکنن قبره کوروش در اونجا هست، در حالی که مستندی برای این مسئله وجود نداره و این حرف خلاف ادعای زرتشتی بودن کوروش هم بر اساس اوستا محسوب میشود. خب این تصاویر رو ملاحظه بفرمایید. برای نمونه این تصویر یک سری آثار و ستونهایی رو شما در اطراف قبر کوروش میبینید، همون کوروشی که جشنای 2500 ساله رو میرفتن اینجا در پاسارگاد کرد کنار مقبره منتسب به او میگرفتن، همین منطقه. ملاحظه بفرمایید یه سری آثار و سنگ‌ها اینجا در اطراف مقبره منتسب به کوروش در منطقه پاسارگاد وجود داشته. تصویر دیگه به این شکل، اون دوره به هر حال اینطوری هم نگهداری می‌شده، هم دوره پهلوی هم دوره قاجار. این شاید داره قبل، بله این برای قبل از جشنای 2500 سال است. ببینید یک سری آثار دقت بفرمایید در اطراف این به هر حال مکان و مقبره منتسب به کوروش وجود داشته. تصاویر دیگه هم همین رو نشون میده، یه سری آثار اونجا بوده است. با تصویر دیگه هم نشون دهنده وجود یک سری ستون‌های سنگی در اطراف مقبره منتسب به کوروش منطقه پاسارگاده. اینجا هم در کنار این حیوانات و حالا کشاورزانی که اونجا بودن، آثار و بقایایی رو دارید از این ستون‌ها می‌بینید که در اطراف مقبره منتسب به کوروش بوده. این تصویر هم که دیگه مشخص هست که به چه شکلی. خب ولی وقتی که شما میایید تصاویر جشن‌های 2500 ساله زمان پهلوی رو نگاه می‌کنید، دیگه اثری از این آثار و از این ستون‌ها در اونجا نمی‌بینید. چرا؟ به خاطر اینکه این آثار چند قرن گذشته دوره پهلوی بوده است، اما به عنوان بنای مسجد در اونجا ساخته شده بود. درسته که برخی ها ادعا کردند این سنگ ها، این ستون ها از منطقه دیگه ای که آمده بود اونجا و بعد دوباره برگردوندن به اونجایی که بود، اما بالاخره یک قدمت قریب به هزار ساله داشته است اون ستون هایی که در اونجا بود. ولی به راحتی زمانی که آمدند در هنگامی که جشنهای 2500 ساله رو میخواستن جشن بگیرن، به راحتی آمدن و این، بله این تصویر رو ملاحظه بفهمید، آمدن این ستونها رو کلن از اونجا حذف کردن و منتقل کردن و نگذاشتن این اثر تاریخی از دوره چند قرن گذشته و قریب به هزار سال حتی اونجا باقی بمونه. یعنی به همین دوره 2500 ساله هم رحم نکردن. 2500 سال ادعایشون از دوره هخامنشیان تا دوره پهلوی هم به همین تاریخ هم رحم نکردن. تاریخ عظیم ایران از لحاظ زمانی رو که کات زدن، بریدن، یه بخشش رو کنار گذاشتن عملا. همون برهه‌ای که ادعا کردن در همون تاریخ دست بردن، در همون تاریخ تحریف کردن، در همون تاریخ فقط سوء استفاده انجام دادن برای قدرت خودشون و همون دوره تاریخی رو هم به درستی ازش مراقبت نکردن. کما اینکه این اتفاق افتاد در منطقه پاسارگاد، در حالی که بحث مرمت نباید لایه‌های تاریخی رو شما حذف بکنید. هیچ وقت شما توی بحث مرمت تاریخی نمیاید لایه‌های تاریخی رو حذف بکنید، بگید نه من این دوره رو میخوام باشه، اون دوره بعدی نمیخوام باشه. خب این بنا بنایی بود که بر روی قبر منتسب به کوروش در منطقه پاسارگاد بنا شده بود. این هم یه بنا تاریخی بود. چرا آثارش در جشن 2500 سال دیگه دیده نشد؟ چرا شما اومدید دستکاری کردید تاریخ چند قرن گذشته رو؟ اونطور که خودتون دوست داشتید برخورد کردید. چون اونجا اگر آثاری باقی میمون سوال میشد این آثار چه آثاری بوده است؟ برای مردم، مردم متوجه میشدن که در اونجا چی بوده؟ مسجد بوده. در منطقه پاسارگاد چند قرن قبل از دوران و حکومت پهلوی مسجد بوده است. حالا یه مسئله مفصلی داره، یه ادعایی هم شد که قرار هست اون آثار دوباره برگردانده بشود به منطقه پاسارگاد و اینها، ولی عملا تا امروز که اجرایی نشده و این آثار رو شما دیگه در منطقه پاسارگاد نمیبینید. پس دوره پهلوی اون چی که ادعا میکرد، هم ایران باستان رو که ادعا کرد ما به هر حال طرفدارش هستیم، ما می‌خوایم اون رو احیا بکنیم و احترام براش قائل هستیم، دیدیم که منظورشون از ایران و باستان کل این تاریخ نیست، به یک برهه‌ای فقط احترام میگذاشتن و اون رو به هر حال برجسته میکردن و اصطلاحاً بولد میکردن. همون دوره هم که مراجعه میکنیم این نمونه برخورد با آثارش بود. و یک اتفاق دیگری افتاد که من میخوام این خوب توی ذهن شما مخاطبین عزیز باقی بمونه. اینها گفتن جشن‌های 2500 ساله، درسته؟ 2500 سال از چه تاریخی؟ ببینید مثلا مسلمان ها میگن هجری شمسی، هجری قمری. یعنی چی؟ مثلا میگن 1400 هجری شمسی، یعنی تعداد سالی که از زمان هجرت پیامبر گذشته، دقیق 1400 سال بر اساس سال خورشیدی. حالا کشورهای عربی بر اساس سالهای قمری محاسبه میکنن، یه دیگه یک محاسبه متفاوتی هست، مقداری از زمانی با همدیگه فاصله داره. این آقایون پهلوی که آمدن گفتن ما جشن 2500 ساله میخواییم بگیریم، 2500 سال از کی؟ آقا بیایید محاسبه کنید ببینیم موقعی که پادشاه دو محمد رضای پهلوی به هر حال اومد به قدرت رسید، اون دوره واقعا 2500 سال تا زمان کوروش فاصله داشت یا نه؟ من اینو جواب ندم. برین سراغ یک زرتشتی نامدار، کتاب دیدینو از دینی کهن، فلسفه زرتشت، مفصل ترین کتابی است که در زمین فلسفه زرتشت بنده دیدم نوشته شده است، آقای جناب دکتر فرهنگ مهر. ایشون میاد تو کتابشون چی مطرح میکنه؟ اصلا تاریخ ایران توی سلطنت و پادشاهی دست تحریف میزدن. برای چی؟ برای اینکه مقبولیت و مشروعیت خودشون رو بخون اثبات کنن. ببینید در کتاب دیدینو از دینی کهن آقای دکتر فرهنگ مهر صفحه شماره 123 ایشون میاد میگه که به نظر میرسد که ساسانیان مایل بودند. ببین از دوره ساسانیان شروع کردن تاریخ رو تحریف کردن. به نظر میرسد که ساسانیان مایل بودند شروع تاریخ سلطنت خود را با آغاز هزاری 11 هم که گفته میشود زمان ظهور هوشیدر نخستین نجات دهنده بعد از زرتشت بود برابر کنند. دوره ساسانی ها دنبال این بودند که سال شروع سلطنت خودشون رو مصادف کنن با دوره‌ای که انگار میخواد یک نجات دهنده بیاد و با این کار بر اعتبار اردشیر بابکان بیفزاین. آقا این فقط دوره ساسانیان بود؟ نه خیر، در زمان پهلوی چی کار کردن؟ جشن 2500 ساله ببینید حاصل چیه؟ حاصل یک برش حدود دو قرنی در تاریخ ایرانه تو همین 2500 سال. مگر در زمان ما در جشن 2500 ساله بنیانگذاری شاهنشاهی ایران در تغییر تاریخ برگونه عمل نشد که 2500 سال درست با آغاز سلطنت دومین شاهنشاه دودمان پهلوی تطبیق کند و به این ترتیب حدود 185 سال تاریخ سلطنت ایران ندیده گرفته شد. جعل تاریخ در خدمت رهبران سیاسی پدیده نوعی نیست. آقا پادشاهی دوره پهلوی، آقا اینو باستانگرا، شما که برای همین 2500 سال اهمیت ویژه‌ای قائل هستید، جشن 2500 ساله یعنی حذف کردن نزدیک به دو قرن از تاریخ ایران، اونم از داخل همین 2500 سال. چرا صداتون در نمیاد؟ چرا نمیاد بگید در دوره پهلوی نزدیک دو قرن از تاریخ رو قیچی زدن، کات کردن برای اینکه جشن 2500 ساله رو بتونن بگیرن؟ اینها مسائلی است که اگر شما واقعا حساس هستید در تاریخ ایران و باستان باید به اینا هم بپردازید. چرا به اینا نمیپردازید؟ نکته بعدی، اون از پاسارگاد، این از جشن 2500 ساله. یه قضیه که اومدن توسط اشرف پهلوی خیلی بهش بها دادن در زمان شاه، منشور کوروش بود. آقا منشور کوروش رو شما یک منشور عالی از لحاظ مفاهیم و قابلیت ارائه و قابلیت پیروی ازش رو قائل هستید یا نیستید؟ قائل هستید یا نیستید؟ قائل هستید؟ یعنی منشور کوروش رو از لحاظ محتوایی یک متن پخته تاریخی برای الگوبرداری میدانید یا نه؟ فقط به درد موزه معتقدید میخوره. اگر معتقدید از متن کوروش میشود برداشت کرد، میشود الگو گرفت، میشود درس گرفت، آقای دکتر ریچارد برگر زبانشناسی که کاملترین ترجمه استوانه کوروش رو ایشون انجام داده و داره روش کار میکنه، کسی که تکه مفقود شده استوانه کوروش رو ایشون پیدا کرد و به استوانه کوروش برگردان. سخنان صریحش رو ببینیم در مورد تفاوت مطالبی که در استوانه کوروش آمده است با کاری که شاه انجام میداد در دوره پهلوی. ولی ادعا داشت ما باستانگراییم، ادعا داشت کوروش راحت بخوابد که ما زنده ایم. کلیپو با هم ببینیم.
بعضی منتقدان میگن که بعد از کشف استوانه در مورد کوروش اغراق‌های بسیاری شده، به خصوص در دوران حکومت رضا شاه و بعد پسرش محمد رضا شاه در ایران، و هدف از اون پروبال دادن به سلطنت بوده و اونها خودشون را به شاهان پیشین ایران وصف می‌کردند. و به همین دلیل هم اونها تبلیغات زیادی در مورد کوروش و استوانه‌اش می‌کردند. آیا با این حرف موافقی؟
They did a lot of propaganda around the Cyrus and the cylinder. Do you agree with that?
No. German Orientalists found.
نه، مشرق شناسان آلمانی به این نتیجه رسیدند که متن استوانه فرمانه، ولی اینطور نیست. یک اشتباه ادبی از متن پیش اومده و اون رو به اعلامیه حقوق بشر توصیف کردن که این غلط بود. او نمیتونست به عنوان ابزار سیاسی از اون استفاده کنه. اگر او با ماهیت این استوانه آشنا بود، هیچ وقت ازش این استفاده رو نمیکرد.
منظورتون رضا شاهه؟
بله، رضا شاه.
چون او یک دیکتاتور بود.
بله، اون متن به کارش نمیومد.
خب، دیدید که پادشاه دوره پهلوی، محمد رضای پهلوی، در حالی اومده از منشور کوروش استفاده بکنه برای خودش و اشرف پهلوی در حالی اومده از منشور کوروش رو برجسته کرده است که این اصلا از ماهیت آنچه که در منشور اومده بیخبر بودن، به خاطر اینکه آقای ریچارد برگر معتقده محمد رضای پهلوی یک دیکتاتور بوده و همین مخالف است با متنی که در منشور کوروش اومده است. آقای ریچارد برگر داره اینو ادعا میکنه. پس حتی به همون منشور کوروش هم عمل نکردن، بر اساس همون مطالب منشور کوروش هم بر اساس گفته های ریچارد برگر اینها عمل نکردن. من امشب چون یه مقدار فرصت خب محدود نسبت به دوره پهلوی بخوایم بپردازیم و به مناسبت پایان دوره پادشاهی در ایران من دارم این برنامه رو خدمت شما تقدیم میکنم، نمیتونم مفصل به موضوعات بپردازم، مجبورم برخی جاها تیتروار به مسائل اشاره بکنم. اما یه نکته در مورد زرتشتیان، که دو تا نکته راجع به زرتشتیان در زمان پهلوی من خدمت شما عرض بکنم. و برخی از آقایون که اومدن ایراد گرفتن به برنامه ما که آقا شما به زرتشتیان اینطوری گفتید، این مطلبتون تند بوده، فلان بوده. ما گفتیم که منطق ما مشخصه در مورد زرتشت. ما چند تا سوال اومدیم در برنامه تاریخ بدون رو توش پرسیدیم، سوالمون رو مؤدبانه مطرح کردیم، جسارت نکردیم، توهین نکردیم، فحاشی نکردیم و منتظر پاسخ علمی بودیم و هستیم. اما ببینید امام خمینی در نکته‌ای که در خصوص بحث زرتشتیان و بیانیه‌ای که داشتن چه فرموده و مردم رو از چه موضوعی برحذر داشته در زمان پهلوی. خب قیامی که انجام شد در زمان پهلوی که در نهایت منجر به سقوط رژیم پهلوی توسط مردم ایران شد، از قم آغاز شد، در تبریز مرحله دوم بود، مرحله سومش در یزد بود، در حالی که برخی نسبت به این موضوع توجه نمی‌کنن. اما امام نکته رو فرمودن در اینجا که من از سایت آقا میارم این رو، خب در صحیفه امام هم طبیعتاً آمده، سال 57 93 57 این مطلب رو به هر حال امام فرمودن 92 57 ادامه مبارزه تا استقرار حکومت اسلامی، تاریخ 92 57 از نجف. امام چه فرموده؟ ببینید امضای امام هم پای این مطلب وجود داره. ایشان فرمودن که امروز ملت شجاع با یافتن راه خود به پا خواسته و به بهانه بهانه‌جویان خاتمه داده. راه عذرها منقطع شده و در پیشگاه ملت پذیرفته نیست و در پیشگاه مقدس حق تعالی هیچگاه پذیرفته نبوده. آیا کسانی که عذر تراشی می کنند و مهر سکوت نمی شکنند و گاهی به سکوت توصیه می کنند می دانند چه تحولاتی در شرف تکوین است؟ روزنامه اطلاعات شماره فلان را دیدند که نوشته است در عریضه سپاس زرتشتیان در جواب شاه آمده که جامعه زرتشتی سراسر جهان نسبت به شاهنشاه آریامهر سپاسگزاری و حقشناسی عمیق در خود احساس می کنند. زیرا از زمانی که پارسیان از ایران مهاجرت کردند هیچ کس دیگر تا این حد در احیا و حفظ تاریخ که نمونهاشو دیدیم، مذهب که خواهیم دید نمونهاشو و فرهنگ که دیگه خودتون می دونید برای زرتشتیان از آنان حمایت نکرده است. توجه کردند، این سخن امام در ادامه این نقل، توجه کردند که تغییر تاریخ اسلام به تاریخ گبرها برای احیاء زرتشتیگری و احیاء مذهب و آتشکده آنها به رغم اسلام و برای سرکوبی آن است. آیا مطلع هستند که در یک مصاحبه در خارج گفتند مذهب در حکومت من نقشی ندارد؟ امام داره اعتراض میکنه، میگه آقا اینا دارن زمین سازی میکنن برای احیای اون آتشکده، اینا دیگه سخن امام خمینیه. امام داره اعتراض میکنه، میگه مگه ندیدید در خارج از کشور گفتن که مذهب در حکومت من نقشی نداره؟ بعد بعضی از اینا میگن آقا باستانگرا که آدم خوبیه. اصلا امام نسبت به این نکات حساسه، نه داخل جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی، در زمان پهلوی امام نسبت به این مسئله حساس بود. مذهب در حکومت من نقشی نداره. حالا بعضی هم میان میگن آقا مذهبو بذارید کنار، ملی‌گرایی، بیاین آقا ملی‌گرا باشیم، بیاین هر کسی رو که می‌خوایم بیاریم بالا یه لقب تاریخی فقط بهش بدیم، پوک و پوچ از مسائل و مضامین اسلامی و شیعی که خون هزاران نفر پای این اعتقادات ریخته شد. اما اومده بودن اینا ادعا کرده بودن گروهی از زرتشتی که آقا هیچ کس مثل شاه به ما آزادی نداد، هیچ کس مثل شاه تاریخ ما رو زنده نکرد، مذهب ما رو زنده نکرد. جالب، من یه آماری رو خدمت شما نشون دادم، نقلم هم از سایت بی بی سی میارم که آمال آرزوهای برخی از این آقایون محسوب میشه. ملاحظه بفرمایید، این هنوز هم در سایت این بنگاه خبرپراکنی وجود داره. آیا انقلاب اسلامی اقلیت‌های دینی را از ایران فراری داده است؟ اومده است بر اساس آماری که در دست داشته یک نموداری رو نشون داده. این نمودار اگه اتفاقا فهمونم کمک بکنه دقیق تا... ممنونم. این دین مسیحیت در ایران که میبینید روالش به چه شکل شده. این دومی یهودی ها هستن در ایران. این سومی چی؟ این سومی زرتشتی ها. آقا این فراز و فرود دوره زرتشتی ها رو نگاه کنید، میخوایم ببینیم کی بوده دقیق. میبینیم پایین در مورد مسیحی ها توضیح داده، در مورد یهودی ها توضیح داده، در مورد زرتشتی ها توضیح داده. این جمعیت رو نگاه کنید، در زرتشتی ها کی افزایش پیدا کرده؟ 1365. سایت بی بی سی می نویسد آمار نشان می دهد که بعد از انقلاب اسلامی که در ایران انجام شده، این ستون رو نگاه کنید، زرتشتیان تنها اقلیتی هستند که شاهد افزایش جمعیت بودن. آقا جمعیت زرتشتی ها بعد از انقلاب اسلامی اینطوری افزایش پیدا کرده. ملاحظه کنید، بعد از انقلاب اسلامی اینطوری افزایش پیدا کرده، مسیحیت کاهش پیدا کرده، یهودیت کاهش پیدا کرده، زرتشتی افزایش پیدا کرده بعد از انقلاب. حالا دیگه بعد از انقلاب یه دوره افزایش جمعیت داشتن، بعد دیگه کم شدن، اون دیگه ربطی به خلاصه انقلاب اسلامی دیگه نداره. ولی دیدی در زمان دودمان پهلوی به هر حال سیر جمعیتیشون به چه شکل بوده است؟ روی نمودار کاملا مشخص بود. پس انقلاب اسلامی هم اجازه آزادی هایی رو به زرتشتی ها داد که تونستن اینطوری عملا در دوره بیان رشد بکنن. برخی از زرتشتی و موبدان زرتشتی هم نسبت به این مسئله کاملا اقرار میکنن. حتی ببینید اتفاق به هر حال جالبیه، این رو ملاحظه بفهمید. این دیگه سایت امرداد، سایت امرداد دیگه زرتشتی قطعا میشناسن، باستانگیرا هم احتمالا مطالبش رو دنبال کنن، تارنمای خبری زرتشتی ها. در مورد زندگی نامه موبد موبدان روانشاد رستم شهزادی صحبت کرده که ما در برنامه تاریخ بدون روتوش از مطالبشون خوندیم و مطرح کردیم. میاد اینجا چی میگه در مورد فعالیتاش؟ یک برهی پس از انقلاب نیز از کارهای اجتماعی کنار نکشید و به مجلس خبرگان رفت. به مجلس خبرگان رفت، یک موبد زرتشتی. آنگونه که 20 آبان 58 آیا در مجلس خبرگان رفت؟ دست و پاش بسته بود، نمیذاشتن نظری بده، نمیذاشتن اعمال نظری کنه. نخیر. آنگونه که این سایت ادعا میکنه 20 آبان 58 در مجلس خبرگان نقش اصلی را در تصویب سرنگ سبز و سفید و سرخ پرچم ایران اجرا کرد. یعنی یک زرتشتی بعد از انقلاب اسلامی، شما نسبت جمعیتی زرتشتی‌ها رو به بقیه مردم ایران نگاه کنید، ولی یک نماینده زرتشتی در خبرگان رهبری میاد نقش اصلی رو بر اساس ادعای سایت امرداد، نقش اصلی رو در مورد رنگ‌های پرچم کشور یک زرتشتی میاد مشخص میکنه چی باشه. خب پس تا این حد بعد از انقلاب دست زرتشتی‌ها باز بوده و میتوانستن به هر حال اعمال نظر بکنن. نکته بعدی این است که برخی ها که باستانگرا هستند و یا مدافع دودمان پهلوی هستن میان میگن آقا شما چرا میاید اسم دین رو مطرح میکنید برای بحث حکومت؟ ظاهرا اینها شناختی نسبت به آثار خود محمد رضای پهلوی ندارن که ببینن خود محمد رضای پهلوی در مورد مباحث دینی و جایگاه خودش چه نکاتی رو گفته. ملاحظه بفهمید این کتاب رو، به سوی تمدن بزرگ محمد رضا پهلوی. در این کتاب دیگه حرفی است که منتسب به خود محمد رضا پهلوی زمان حیاتش هم منتشر شده. حالا اینکه خود کتاب متنش رو واقعا خودش نوشته یا کسی دیگه نوشته، اون رو در جریانم، ولی دیگه به هر حال به اسم خودش منتشر شده است و دیدگاه‌های ایشون رو گفته میخواد منتقل کنه. صفحه شماره 12 و اوایل کتاب. ولی در مورد حکومت خودش و دوره پهلوی میگه، در مورد پادشاهی میگه. ولی بالاتر از همه این عوامل و مافوق همه امکانات و منابع مادی و معنوی، عامل دیگری نیز برای تضمین پیروزی ما به شرط آنکه واقعا خود را شایسته چنین پیروزی نشان دهیم وجود دارد. چیه بالاتر از همه؟ و آن عنایت خاص و لایزال الهی است در مورد حکومتشون، که در هر هنگام که ملت ما استحقاق خود را برای برخورداری از آنها بروز داده، معجزه آسا شامل حال این ملت شده است. تاریخ هزاران ساله کشور ما با زیر و روها و پست و بلندی های شگرف آن گویای این حقیقت است که تنها در پرتو کرامات پروردگار این ملت توانسته است بارها و بارها از ضربت های نابود کننده ای که نظائر آنها بسیاری از کشورهای دیگر را از صحنه گیتی برانداخت، سالم و نیرومند سر برآورد و همچنین به ایفای رسالت جاودانی و انسانی خیش ادامه داد. ممکنه بگه آقا این در مورد ملت گفته بود. خب یه ذره پایین‌تر شو ببین صفحه شماره 13. آقای محمد رضا پهلوی در مورد حکومتش: احساس قلبی من این است که مشیت کامله خداوندی مرا، که اگر چنین نبود قدرتی جز قدرت عادی یک فرد انسانی نداشتم، یعنی اگر این قدرت الهی نبود من تازه می‌شدم یه آدم عادی. یعنی چی؟ این قدرت رو دارم. به عنوان رهبر این ملت در دوران سرنوشت ساز امروز جهان، مأمور ایفای این رسالت فرموده است. بعد در ادامه باز داره: رویدادهای گوناگون و شگرف زندگی من برایم تردیدی نگذاشته، یقین داشته که یک نیروی مافوق بشری سرنوشت مرا و ملتم را در راهی که خود مقدر و معین فرموده از هدایت میکنه. مثلا من داره یه نیروی فوق بشری داره منو هدایت میکنه. حالا این نیروی فوق بشری سال 57 چی شد معلوم نیست. و همه آنچه انجام میدهم از آن نیروی الهام میگیرد که تاکنون ضامن موفقیت این رهبری و جهت دهنده آن بوده است. ملاحظه فرمودید دیگه. این مطلب دیگه مطلب کیه؟ مطلب خود محمد رضا پهلوی. این عبارت من دوباره یه بار کامل بخونم براتون سریع، از صفحه بعدش هم بخونم. احساس قلبی من این است که مشیت کاملی خداوندی مرا به عنوان رهبر این ملت در دوران سرنوشت ساز امروز جهان مأمور ایفای این رسالت فرموده است و تا وقتی که او بخواهد نه تنها هیچ نیروی سیاسی یا عامل اقتصادی بلکه هیچ عامل غیر قابل پیشبینی فردی و خصوصی نیز نخواهد توانست مانع انجام این رسالت شد. بر دوش خودش رسالت قائل بود، از طرف خدا هیچ تردیدی هم در این زمینه قائل نبود. محمد رضا پهلوی حکومت خودش رو حکومتی مؤید از جانب خداوند میدانه. حالا ادعای دیگه هم کرده ایشون، ادعای دیگه هم مطرح کرده. حالا به هر حال دیده برخی از این باستانگراها اینا ممکنه خوش نیاد، ولی دیگه ایشون اومده اینا رو مطرح کرده و چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد مال محمد رضا پهلویه و خودتون باید اینها رو ببینید و قضاوت بکنید. یه مطلبی در مصاحبه گفته ایشون، شاه داستانی از دوران کودکی خود تعریف کرده و سعی می‌کند آن را دلیلی بر برتری خود نسبت به سایرین بداند. او داستان شفا دادن خود توسط امیرالمومنین چنین تعریف می‌کند که در یکی از شب‌های بحرانی که سالت مولای متقیان علی علیه السلام رو به خواب دیدم، در حالی که شمشیر معروف خود ذوالفقار را در دامن من گذاشت، نیارم معرض بله میگه، و در کنار من نشسته بود، دست مبارکش جامی بود، من امر کرد که مایه ای را که در جام بود بنوشم، من نیز اطاعت کردم. فردای آن روز توان قطع شد، حالا به سرعت رو به بهبودم. شاه همچنین در مصاحبه مطرح کرده که داشته میفته امامزاده داوود از رو اسب افتاده ولی هیچ آسیبی ندیده. آقا چی شده بوده این؟ اطرافیانش از این رخداد شگفت زده شدن، ناچار شد دیگه براشون توضیح بده. ناچار برای آنها فاش کردم که در حین فرو افتادن از اسب، حضرت ابوالفضل علیه السلام فرزند برومند حضرت علی علیه السلام ظاهر شد و مرا در هنگام سقوط گرفت و از مصدوم شدن مصون داشت. باز جای دیگر هم از این ادعاها داشته که بر اساس اون خاطرات میگه که آقا بله ببینید قمر بنی هاشم اومده منو نجات داده، باعث شده که من زنده بمونم، امیرالمومنین با ذوالفقارش و یک مایه‌ای که به من داد و نوشیدم باعث شده بمونم. اونجا هم که تو کتاب تمدن بزرگش میگه من مؤید از جانب خدا هم، شکی در این ندارم. پس عملا محمد رضا پهلوی هم خودش رو مؤید و تایید شده از جانب خداوند میدونسته و یک رسالت بر دوش خودش قائل بوده. نیاید بگید اگه کاری میکنید به اسم دین تمام میشه، دوره پهلوی خوب بود، این همچین حرفی نمیزدن. شما بی اطلاعی که چی گفتن، هم تو مصاحبهش گفتن هم تو کتابش نوشته. خب حالا یه نکته دیگه بهتون نشون بدم. آقا اینها میان میگن که دودمان پهلوی اینها نسلی بودند، حالا قضیه شجره ایشون بمونه به چه شکله، شجره‌ای بودند که ایرانیان اصل بودند، آریایی بودند، عرب نبودن اینها، اینا از سادات نبودن، اینا سید نبودن، امامان از سادات و عرب هستن، ما اونا رو دوست نداریم، ما اصلا آریایی هستیم. خلاصه میگن که عرب نمیپرستیم. بذارید یکی دوتا نمونه نشونتون. این یاد داشته تقریزی است که محمد رضا پهلوی داشته، اول قرآن و دستنویسیش از فرای پهلوی. اینو هم بدونید، نوشته این کلام الله مجید به فرمان شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی به چاپ رسید 1344 هجری شمسی. و حالا نکته هم اولش چاپ کردن که از محمد رضا پهلوی بوده در مورد قرآن که چقدر دقیق است و دست درش نرفته است و تحریف نشده است و ما یک سال کار کردیم اعراب قرآن رو دقیق بخوایم اعراب گذاری کنیم چاپ کنیم. خب این مطلب رو ببینید، اینو کی نوشته؟ اول امضاش رو ببینید. این مطلب رو فرح پهلوی نوشته، دستخط فرای پهلوی. من کلش رو بخونم، حیف کلش رو نخونم. برای من مایه کمال افتخار است که ترجمه و تفسیر فارسی قرآن کریم را به ملت عزیز ایران و به کلی مسلمانان فارسی زبان جهان اهدا میکنم و از درگاه احدیت مسئلت دارم که همواره کشور و ملت ایران را از عنایات عالیه خود برخوردار فرماید و به ما ایرانیان سعادت آن دهد که پیروان واقعی مکتب مقدس قرآن باشیم. خانم فرح پهلوی زنده است در قید حیات. سرافرازی خود من فرح پهلوی چی گفته؟ دست خط فرح پهلویه، گفته سرافرازی خود من در زندگی این است که به خاندان مقدس حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله منصوب هستم. من منصوب به اعراب هستم. اصلا سرافرازی من اینه، افتخار فرح پهلوی میگه من افتخارم به اینه. و بزرگترین آرزویی که در دل دارم همین است که فروغ درخشان تعالیم قرآن شریف آن ایمان و فداکاری واقعی را که از معجزات کلام الهی است بیش از پیش در دلهای مردم این سرزمین استوار سازد و آن را و آنان را یاری دهد تا جامعه نوین ایرانی به چه شکلی صورت میگیره؟ جامعه نوین ایرانی را که بر اساس روح و مفهوم حقیقی تعالیم عالی قرآن کریم پیریزی شده است هرچه بیشتر از نعمت و فضیلت و تقوا و پاکدامنی برخوردار شد. از صمیم قلب ملت عزیز ایران و شاهنشاه کشور را به صاحب این قرآن کریم می سپارم، امضا فرح پهلوی. آقا میرید داد میزنی، شعار میدی ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم، به عرب افتخار نمیکنیم. فرح پهلوی میگه سرافرازی خود من در زندگی اینه که منصوب به اعرابم. بالاترین هدف خودش رو پیاده شدن تعالیم قرآن میداند در کشور. پیریزی ایران نوین رو بر اساس تعالیم قرآن میدونست. حداقل ادعاش این بوده. چی دارید طرفداری میکنید؟ به چه تفکری میخواید حمله بکنید؟ بزرگان شما این مطالب رو گفتن. این اسناد هست. درسته که اینا همه تناقض داشته رفتارشون با ادعایی که میکردن، چه در زمینه اسلام چه در زمینه ایران و باستان، ولی خب وقتی اینا رو گفتن دیگه شما چه حرفی دارید برای گفتن و چه ادعایی رو میخواید مطرح کنید؟ آقا فراتر از این، خب این خانم فرح پهلوی اومده بود گفته بود که ما سرافرازی خودم رو انتسابم به یک گروهی از اعراب میدونم دیگه. بالاتر از این من یه چیزی نشونتون بدم. نوروز موقعی که موقع شادی به هر حال سنتی ایرانی ها بوده در دوره پهلوی، الان هم ادامه داره سنتاش، ملک فیصل کشته میشه، شاهنشاه پیام تسلیت میده. اینجا بخونم وای این مطالب نمیدونم چی کار میخوام بکنم اینایی که شعار میدن ما عرب نمیپرستیم اینا. شاهنشاه پیام تسلیت و همدردی برای پادشاه جدید عربستان فرستاد و چی اعلام کرد؟ این از روزنامه اطلاعات. دربار شاهنشاهی اعلام 7 روز عزاداری کرد. پادشاه عربستان مرده بود در دوره پهلوی، 7 روز عزاداری در ایران. از کی؟ اعلی حضرت پادشاه عربستان سعودی از دنیا رفته، به موجبش تأثیر عمیقش رو اظهار کرده، خیلی ناراحت شده پادشاه ایران. شاهنشاهی به مدت 7 روز از تاریخ 5 تا ساعت 18 روز 11 فروردین وسط نوروز عزای عمومی 7 روز اعلام کردن در دوره پهلوی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پادشاه عربستان مرده بود. برای هر کشوری این اتفاق تو جمهوری اسلامی افتاده اینها چه کار میکردن؟ بعد میگه که از تاریخ 5 فروردین تا ساعت 18 یعنی 6 بعد از روز 11 فروردین عزاداری، پرچم شاهنشاهی هم نیمه برافراشته، عزای عمومی وسط نوروز. به خاطر کی؟ به خاطر ملک فیصل، چون ملک فیصل مرده. آقا ای کاش به همینجا ختم می‌شد این مسائل آقایون. ای کاش به همینجا ختم می شد این مسئله آقایون. مگر همین دودمان پهلوی، همین ها در تا زمانی که اینها روی کار بیان، نقشه کشوری که ما داشتیم به این شکل نبود. استان بحرین چیکار کردن؟ بحرین رو چطوری شما واگذار کردید و از ایران جدا کردید؟ دوره پهلوی، این پادشاهان پهلوی، این طرفدارشون چطوری روشون میشه دم از کوروش بزنن که تا بابل رفت، بابل رو هم فتح کرد و بابل رو هم گرفت و عرابه های نظامی ساخت برای جنگ های خودش، در این حال بیان از کسی طرفداری بکنن که یک استان استراتژی ایران رو داد رفت و بعد آیا با ناراحتی این اتفاق افتاد؟ یعنی گفتن ای وای نتونستیم کاری بکنیم دیگه. بالاخره نظر اکثریتشون این بود که رفت. نه خیر، روزنامه اطلاعات ببینید تیترش رو، محمد رضا شاه جدایی بحرین از ایران را تبریک گفت. بعد میام میگه آقا کوروش آسوده بخواب ما بیداریم، کوروش آسوده بخواب ما ایران رو دادیم رفت، بحرین رو دادیم رفت. بعد تازه تبریک هم میگفتن. این یه دوره یه چند دقیقه اصلا دارم با شما فقط در مورد دوره پهلوی بدون روتوش صحبت میکنم، فقط چند مورد رو دارم بهتون میگم، چند مورد از اتفاقاتی که افتاده. هر چند دارم میگم دارم مستند با شما صحبت میکنم و مستند برای شما مطرح میکنم. اجازه ندید تاریخ رو یه طوری بیان برای شما نمایش بدن که تصور این باشه دوره پهلوی طرفدار تاریخ بودن، اینا دلسوز زرتشتی ها بودن. نه، تاریخ ایران و باستان توسط دوره پهلوی احیا نشد، بخشی از اونجا مورد سوء استفاده فقط قرار گرفت، هم از لحاظ فیزیکی اینطوری در پاسارگاد نمونش برخورد شد، حالا موارد دیگه هم هست، هم از لحاظ محتوایی با منشور کوروش رفتارشون تضاد و تعارض و تناقض داشت، هم از لحاظ جشنایی که میگرفتن اومدن نزدیک دو قرن از همون تاریخ 2500 سال رو حذف کردن که خود زرتشتی اعتراض کرده بودن نمونش رو با هم دیگه دیدیم. ولی باستانگرا اینجا اعتراض نمیکنن. خب چرا اعتراض نمیکنین؟ از تاریخ ایران اومدن اینها حذف کردن، سانسور کردن در دوره پهلوی، شما هم باید اعتراض بکنید. البته اینم خدمت شما عرض بکنم، چون ابتدای عرایزم گفتم انقلاب اسلامی ایران پایان حکومت پادشاهی در ایران بود دیگه، کار رو تمام کرد، ولی قبل از اون هم انقلاب‌های رخ داده بود، به سرانجام این چنینی نرسیده بود. حالا قبل‌تر بریم دوره مشروطه رو بخوایم در نظر بگیریم و دوره قبل، در دوره ساسانی‌ها هم این اتفاق افتاده بود توسط مردم ایران، منتها خب ثمر نداشت، نتیجه نداشت، چون رهبر دینی نداشتن که بخواد در مقابل پادشاهی بایسته، چون پوک بود، رهبر نداشتن اینها، رهبر فکری و مذهبی نداشتن. کتاب زرتشت پیامبر ایران باستان آقای هاشم رضی نوشته است این کتاب رو، آقای هاشم رضی که چند روز است به هر حال فوت کردند. صفحه شماره 194 عبارتشون رو ببینید. انقلاب‌هایی که در اواخر دوران ساسانی در ایران در گرفت، که اصلا ایشون میگه همین انقلاب‌هایی که در ایران اون دوره ساسانی، اواخر دوره ساسانی در گرفت، باعث شد که بیشتر تضعیف بشن سیستم پادشاهی، بعد دیگه اعراب حمله کردند و سقوط کردن ساسانی‌ها. در تاریخ ایران انقلاب‌هایی شده بود نتیجه نمیداد، مصبر ثمر نبود، یا در نطفه خفه میشد یا به نتیجه که میخواستن مردم نمیرسید. حالا انقلاب اسلامی رسید. ممنون از همراهیتون بینندگان عزیز و ارجمند، متشکرم. امیدوارم که تاریخ رو وقتی که میخواییم بخونیم، تاریخ رو برای عبرت گرفتن بخونیم، تاریخ رو جدای از اون تعصبات سنتی بخونیم. یک زمان تعصب بر حقیقت است، یک زمان تعصب بر سنت است صرفاً، تعصب بر گذشته است صرفاً. تعصب اگر بر روی حقیقت باشد بعد از یقین خوبه، ولی اگر تعصب صرفاً یک تعصب سنتی باشه بده. چه این تعصب در مورد تاریخ ایران باشه، چه این تعصب در مورد تاریخ اسلام باشه، هیچ تفاوتی هم در اینجا وجود نداره. ممنونم از همراهی شما عزیزان، متشکرم. تیتروار نکاتی رو فقط در مورد پهلوی خدمت شما عرض کردم. انشاءالله حالا اگر فرصت بود در آینده و لازم شد مفصل به دوره پهلوی هم به صورت بدون رتوش خواهم پرداخت. ممنونم از شما. التماس دعا دارم. یا علی مدد. خدا نگهدار.